رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست به سومین بخش و آخرین بخش از این صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. کیان معنوی اینجاست با مشروع خبرها.
مقام‌های اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و گروه هفت شامگاه شنبه از اهدای یک کمک مالی 100 میلیارد یورویی به بانک‌های اسپانیا برای جلوگیری از گسترش بحران اقتصادی در حوزه یورو سخن به میان آوردند. در همین حال وزیران اقتصاد کشورهای عضو حوزه یورو عصر شنبه در یک جلسه اضطراری در مورد اهدای کمک مالی به اسپانیا رایزنی کردند. در بیانیه پایانی این جلسه آمده است اسپانیا در آینده نزدیک به طور رسمی تقاضای 100 میلیارد یورو کمک مالی خواهد کرد. این تقاضا از طرف کشورهای منطقه پولی یورو با دیده مثبت پذیرفته خواهد شد. از طرف دیگر وزیر اقتصاد اسپانیا بدون اعلام رقم مورد تقاضای کشورش در یک نشست خبری در مادرید گفت کمک درخواست شده تضمینی برای ایمنی بانک‌ها و دلیلی بر اعتبار بازار سرمایه خواهد بود. وزیر خارجه روسیه میگوید نگرانی‌های مسکو در مورد بحران سوریه رو به افزایش است و وضعیت را هشدار دهنده می‌داند، اما همچنان به مخالفت خود با مداخله نظامی در آن کشور ادامه خواهد داد. در روزهای اخیر روسیه خواستار برگزاری کنفرانسی بین‌المللی در مورد سوریه شده است. در همین حال نهاد موسوم به شورای ملی سوریه، مجمع رسمی مخالفان حکومت بشار اسد، روز شنبه عبدالاسد سیدا یک فعال کرد را به ریاست خود برگزید. سیدا که سالهاست مقیم سوئد است در انتخابات شورای اپوزیسیون سوریه که روز شنبه در استانبول ترکیه برگزار شد تنها نامزد این مقام بود. از مرداد ماه گذشته که شورای ملی سوریه شکل گرفت ریاست آن را برهان قلیون بر عهده داشته است. روز شنبه در حادثه سقوط یک هلیکوپتر در جنوب شرق رشته کوههای آند در پرو همه 14 سرنشین آن کشته شدند. به گفته پلیس در میان کشته شدگان 8 شهروند کره جنوبی، 3 اروپایی و 3 پرویی هستند. ساعتی پس از اعلام خبر کشته شدن 4 سرباز فرانسوی در شرق افغانستان، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد خروج نیروهای این کشور از افغانستان از ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز شنبه گفت که خروج نظامیان فرانسه از افغانستان از ماه ژوئیه آغاز می شود و در پایان سال خاتمه خواهد یافت. دادگاه لاهه خواستار آزادی 4 تن از کارمندان بازداشت شده‌اش در لیبی شد. سنگ هیون سانگ، رئیس دیوان بین‌المللی کیفری، روز شنبه در بیانیه اظهار داشت که تماس لاهه با این کارمندان قطع شده و این دادگاه به شدت نگران وضعیت این 4 نفر است. وزارت خارجه پاکستان روز شنبه گفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی درباره کمکاری این کشور در مبارزه با گروه‌های تروریستی را به شدت رد کرد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد از کمکاری دولت پاکستان در مبارزه با شبه نظامیان آن کشور گفت تا وقتی پاکستان بهشت امن تروریست ها باشد هیچ صلحی در افغانستان به دست نمی آید. وزیر دفاع آمریکا به ویژه به شبکه حقانی اشاره کرد و گفت پاکستان باید این شبکه را متلاشی کند. و آخرین خبر این که محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک روز شنبه با انتقاد از 3 کشور عربستان سعودی، کویت و امارات آنها را مسببان اصلی کاهش بهای نفت در بازار دانست.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با تازه ترین خبرها. و ما شنونده‌ای به نام وحید از همدان نوشتن که با سلام، اخبار ورزشی که الان پخش کردید مربوط به 3 روز پیش بود. انصافم خوب چیزی آقای وحید، این همش مال 1 روز پیش بود و کسی نمیدونه که کدام از ما به جای گزارش روز ورزشی با کلی کند و کاو گزارش 3 روز پیش رو پیدا کردیم. تا تعیین خاطی که شکر خدا من یکی نیستم، کار یکی از اون ستای دیگه است. راستی گفتم همکارانم مهرداد میردامادی سردبیر، کیان معنوی مسئول خبر و مهرداد کریمیان کارگردان فنی باید کار یکی از اونا باشه. بریم و گزارش روز کارشناس ورزشیمونو بشنویم. فکر کنم که از شما شنوندگان گرامی حیرانتر خود آقای روشنزاده باشن. با پوزش از شما و از ایشون.
دنیای ورزش. در دومین شب مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا اولین شگفتی رقم خورد و تیم ملی فوتبال هلند نایب قهرمان جهان با شکست روبرو شد. در ورزشگاه خارکوف اوکراین تیم ملی فوتبال دانمارک با گل دقیقه 24 مایکل کرون دلی نایب قهرمان جهان هلند را تسلیم کرد. تا اینجا این بزرگترین شگفتی در جام ملت‌های اروپا به حساب می‌آید. اما آلمان نایب قهرمان اروپا نخستین پیروزی خود را دیشب در لویو واقع در اوکراین جشن گرفت با گل ماریو گومز در دقیقه 72 درون دروازه تیم ملی فوتبال پرتغال با ضربه سر. به این ترتیب آلمان و دانمارک با یک پیروزی در صدر جدول گروه B ایستادند و هلند و پرتغال بدون امتیازند. امشب نیز دو مسابقه از گروه C در لهستان میزبان دیگر جام ملت‌ها برگزار می‌شود. اسپانیا قهرمان جهان و اروپا مقابل ایتالیا و ایرلند در برابر کرواسی. امروز یک شنبه تکلیف تیم ملی والیبال ایران برای راهیابی به بازی‌های المپیک لندن در توکیو با مسابقه در برابر ژاپن روشن می‌شود. ایران امروز در حالی به مسافه تیم ملی ژاپن می رود که روز شنبه اگر در برابر صربستان پیروز می شد راهش برای ورود به المپیک هموار می گشت، اما 3-0 بازی را واگذار کرد. در حال حاضر در جدول رده‌بندی میان 8 تیم شرکت کننده در این مسابقات تیم صربستان با 18 امتیاز اول و انتخاب شده است. استرالیا با 12 و 3 تیم ایران، ژاپن و چین 11 امتیازی اند و در رده های بعدی قرار دارند. یکی از این 4 تیم امروز جواز ورود به بازی های المپیک لندن را دریافت خواهد کرد. استرالیا با چین روبروست، ایران با ژاپن. پوریا فیاضی بازیکن تیم ملی ایران در مورد بازی با ژاپن میگوید:
هیچ چیزی تمام نشده نیستش. الان فما یه بازی حساس مقابل ژاپن داریم. ان شاء الله که نتایج طوری امروز رقم بخوره که با 3 امتیاز مقابل ژاپن بتونیم المپیکی بشیم.
مسابقه ایران و ژاپن ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز می شود. در پاریس ماریا شاراپووا بازیکن شماره 1 جهان از روسیه در مسابقات تنیس رولان گاروس برای نخستین بار به مقام قهرمانی رسید. حریف شاراپووا در بازی فینال سارا ایرانی از ایتالیا بود که در 2 ست شکست خورد. فینال بخش مردان مسابقات تنیس رولان گاروس امروز میان جوکوویچ سرب بهترین بازیکن جهان و نادال اسپانیایی شماره 2 جهان و معروف به سلطان زمین‌های خاک روس برگزار می‌شود. در مونترال زمانگیری تعیین خط مسابقه اتومبیل‌رانی فرمول 1 کانادا روز شنبه انجام شد و لوئیس همیلتون بریتانیایی بهترین زمان را کسب کرد تا در خط 1 قرار گیرد. به این ترتیب امروز در شروع هفتمین مسابقه فرمول 1 سال بعد از همیلتون، فرناندو آلونسو اسپانیایی و فیلیپ ماسا از برزیل در خطوط 2 و 3 قرار خواهند گرفت. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا امروز یکی از دو تیم میامی یا باستون به دور پایانی راه خواهد یافت تا در بازی‌های 4 از 7 فینال NBA با اوکلاهوما روبرو گردد.
وزیر اقتصاد اسپانیا پس از گفتگو با دیگر همتایان خود در حوزه پولی یورو اعلام کرد که برای از سرگذراندن بحران مالی و بانکی جاری در کشور خود از کشورهای منطقه پولی یورو تقاضای کمک مالی خواهد کرد. گزارشی در همین زمینه از همکارم مهرداد میردامادی.
اسپانیا هم سرانجام از کشورهای عضو حوزه پولی یورو درخواست کمک مالی کرد. آن هم به میزان 100 میلیارد یورو معادل 125 میلیارد دلار. این مقدار کمک مالی به گفته وزیر اقتصاد اسپانیا تضمینی برای ایمنی بانک‌ها و دلیلی بر اعتبار بازار سرمایه آن کشور خواهد بود. لوئیس دوگویندوس وزیر اقتصاد اسپانیا شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که دولت مطبوعش از کشورهای منطقه یورو درخواست بسته نجات مالی برای تزریق و سرمایه گذاری مجدد در بانکهای اسپانیا را کرده است. در همین زمینه وزیران دارایی کشورهای حوزه یورو روز شنبه جلسه 3 ساعته درباره وضعیت مالی و بانکی اسپانیا داشتند. 17 وزیر دارایی حوزه یورو اعلام کردند که دولت اسپانیا تقاضای کمک مالی خود را به زودی به طور رسمی اعلام خواهد کرد و آنها نیز با دیدی مثبت بدین خواسته پاسخ خواهند داد. رکود فزاینده اقتصادی در اسپانیا بانک‌های وام‌دهنده آن کشور را مجبور کرده است که به زیان‌های روزافزون خود اذعان کرده و از دولت درخواست کمک مالی کنند. اسپانیا چهارمین اقتصاد بزرگ حوزه یورو، چهارمین کشور عضو این حوزه به شمار می‌رود که درخواست کمک مالی خارجی برای تثبیت نظام مالی خود کرده است. کشورهای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول تاکنون 386 میلیارد یورو به یونان، ایرلند و پرتغال کمک کردند. ادوارد نوروتنی، یکی از اعضای شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا، روز گذشته هشدار داد که هر گونه تأخیر در درخواست وام از طرف اسپانیا هزینه نجات مالی بانک‌های آن کشور را افزایش خواهد داد. بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، دولت اسپانیا تاکنون 34 میلیارد یورو برای تقویت نظام بانکی کشور هزینه کرده است. علاوه بر این، مادرید بانکیا، چهارمین بانک بزرگ اسپانیا که ماه گذشته تقاضای 19 میلیارد یورو کرده بود را ملی اعلام کرد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
هرچند صبحانه با خبر نزدیک به پایانه، اما مسلماً مروری بر روزنامه ها را از یاد نبردیم. با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و با هم مروری داریم بر روزنامه های صبح امروز. شهرام، صبحت بخیر.
اله صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
مروری بر روزنامه ها را آغاز میکنیم شهرام با تصویب کارگروه تعیین قیمت آرد و نان در دولت که به گرانی نان انجامید.
بله، روزنامه‌های تهران امروز، ابتکار، جامعه جمع، خراسان و برخی دیگر از روزنامه‌ها در شماره یک شنبه خودشون گزارش دادن که بر اساس مصوبه کارگروه تعیین قیمت آرد و نان دولت برای تهران و شهرستان‌ها نان گران شده. روزنامه تهران امروز نوشته که اگرچه در روزهای گذشته قیمت نان در بسیاری از استان‌ها گران شده بود، اما این گرانی به تهران هم رسیده و از این پس قیمت نان سنگک در استان تهران از 500 تومان به 600 تومان، نان بربری از 400 تومان به 500 تومان، نان تافتون از 250 به 300 تومان و نان لواش هم که 125 تومان بود به 160 تومان افزایش قیمت پیدا کرد. این روزنامه در این حال از قول رئیس اتحادیه نان فانتزی هم نوشته که قیمت آرد مورد مصرف در تولید کنندگان نان فانتزی گرانتر شده و بنابراین نان فانتزی هم با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. روزنامه تهران امروز تأکید کرده که افزایش قیمت نان نشون میده که پروژه دولت آقای احمدی نژاد در کنترل گرانی ها شکست خورده و برخلاف وعده هایی که دولت و اعضای کابینه برای کاهش قیمت ها داده بودند، ما شاهد دور تازه از گرانی ها خواهیم بود. روزنامه ابتکار هم با تیتر تنور افزایش قیمت نان گرم شد اشاره کرده که در 18 ماه گذشته این سومین بار هست که قیمت نان گران میشه و روزنامه جامع جمع در گزارش خودش اشاره کرده از قول آقای محمد رضا فرزین، سخنگوی ستاد هدفمندسازی یارانه ها، که افزایش اخیر قیمت نان ربطی به هدفمندسازی یارانه ها نداره و منجر به افزایش یارانه نقدی نخواهد شد. روزنامه خراسان هم گزارش داده که در استان خراسان رضوی نان بین 33 تا 40 درصد گران شده.
روزنامه های خراسان و رسالت نوشتند که وکیل مدافع یکی از متهمان بیمه و استانداری تهران خواهان احضار استانداران قبلی و فعلی تهران به دادگاه شده.
روزنامه های خراسان و رسالت گزارش های منتشر کردند درباره جلسه هفتم دادگاه اختلاس بیمه ایران و استانداری تهران. اونطوری که روزنامه رسالت نوشته، در جلسه روز گذشته این دادگاه بار دیگر یکی دیگر از متهمان که روزنامه رسالت او رو با اسم اختصاری میم خه معرفی کرده، به صراحت اعلام کرده که از آبدارچی تا شخص استاندار تهران در جریان اختلاس استانداری تهران بودند و آقای متضاد تمدن، استاندار تهران و همچنین معاونانش از قبل در جریان پولهایی که به شکل غیرقانونی در استانداری از تولید کنندگان، معدنداران و انبارداران گرفته میشد و به دفتر استانداری تحویل میشد، همین مقام ها در جریان بودند. روزنامه خراسان تاکید کرده که پس از اعتراف این متهم در دادگاه، وکیل مدافع همین متهم که آقای علی نجفی توانا، یکی از وکلای مشهور دادگستری در تهران هست، از قاضی دادگاه خواسته تا هم کامران دانشجو، استاندار قبلی تهران که در حال حاضر وزیر علوم در دولت آقای احمدی نژاد هست، و همچنین مرتضی تمدن، استاندار فعلی تهران رو به دادگاه احضار بکنه تا در این باره پاسخ بدن. و البته روزنامه خراسان اشاره کرده که آقای قیامک مدیر خراسانی قاضی دادگاه گفته که استاندار تهران مصاحبه هایی در رد این اتهامات انجام داده، ولی ایشون اگر میخواد پاسخگوی دادگاه باشه باید پاسخ کتبی ارائه بکنه. و به نوشته روزنامه خراسان، استاندار تهران نامه ارسال کرده در اواسط دادگاه و اعلام کرده که من شخصا مبلغی رو نگرفتم، اما این مبالغ در اختیار دفتر استانداری قرار میگرفت و ما اون رو صرف هزینه های شخصی میکردیم.
و دستورالعمل پوشش دانشجویان از اول مهر ماه به اجرا در میاد.
روزنامه اعتماد گزارش داده که علیرضا افشار، معاون اجتماعی وزیر کشور، اعلام کرده که از اول مهر ماه آیین‌نامه پوشش دانشجویان در دانشگاه‌ها اجرا خواهد شد تا زمینه مناسبی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها ایجاد بشه. آقای افشار همچنین تأکید کرده که یکی از مصوبات بسیار مهم در بحث اجرای طرح حجاب و عفاف همین مصوبه پوشش دانشجویان هست و این بار قرار است وزارت کشور اون رو در دانشگاه ها اجرا بکنه. روزنامه اعتماد این بخشنامه عفاف و حجاب در دانشگاه ها رو بخشنامه‌ای برای بایدها و نبایدها توصیف کرده و نوشته که موارد ممنوعیت در پوشش دانشجویان در این بخشنامه به طور مصداقی ذکر شده، حتی در مورد بوی عطر تا بلندی ناخن هم اظهار نظر شده. و اونطوری که روزنامه اعتماد تأکید کرده، حتی برای پوشش چادر هم مواردی تعیین شده، از جمله اعلام شده در این بخشنامه که چادرهای نامناسب مثل چادرهای نازک و توری در دانشگاه ها دانشجویان دختر مجاز نیستن که استفاده بکنن از اون.
خب شهرام، سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارت.
متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اجازه بدید در این قسمت از برنامه همراه باشیم با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، تا در جریان تازه ترین خبرهای فرهنگی قرار بگیریم. آقای سرکوهی، صبح یک شنبه شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم روانشاد. صبح شنوندگان عزیز بخیر و سلام میکنم به شما و کسانی که این برنامه رو گوش میدن.
آقای سرکوهی، اجازه بدید که در آغاز برنامه به پرونده لغو مجوز انتشارات نشر چشمه بپردازیم که به یکی از خبرسازترین رخدادهای فرهنگی بدل شده. دیروز مدیر نشر چشمه به اتهامات معاون فرهنگی وزیر ارشاد پاسخ داد و به لغو پروانه این انتشاراتی اعتراض کرد. آقای سرکوهی، نشر چشمه در پاسخ خودش به چه مواردی اشاره کرد؟
آقای حسن کیایان، مدیر نشر چشمه که رئیس سابق هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشانی تهران هم هست، در پاسخ به اتهامات آقای بهمن دوری دیروز نامه‌ای منتشر کرد به اتهامات معاون فرهنگی وزارت ارشاد پاسخ داد. آقای بهمن دوری اعلام کرده بود که امتیاز نشر چشمه، یعنی پروانه نشر چشمه، لغو شده به این دلیل که اغلب کتاب‌هایی که نشر چشمه خواسته چاپ بکنه رو وزارت ارشاد رد کرده و اجازه چاپ نداده، و بعدم اینکه نویسندگان اون کتاب‌هایی که رد شدن در بررسی کتاب‌هاشون از طریق انتشاراتی‌های دیگه دوباره سعی کردن چاپ بکنن، و بعد هم اعلام کرد که نشر چشمه کتابی سراسر عین جمله آقای بهمن دوری سراسر ضد قیام کربلا و ضد امام حسین رو قصد داشته منتشر بکنه. آقای حسن کیایان در مورد اول اعلام کرد که فقط 20% از کتاب‌های نشر چشمه رو وزارت ارشاد رد کرده و به 80% اجازه چاپ داده، بنابراین نمیشه گفتش که اغلب کتاب‌های انتشاراتی ممنوع چاپ اعلام شده. در مورد اینکه نویسندگان رفتن به کتاب‌هاشون از طریق انتشارات دیگه سعی کردن چاپ بکنن، اینم حق مشروع اونهاست و اتهامی متوجه نشه چشمی نیست. اما در مورد اون کتابی که آقای بهمن دوری گفتن، آقای کیان توضیح دادن که این کتاب روز حسین نام داره، یک نمایشنامه است که دو قسمت اون با اجازه وزارت ارشاد در سالن‌های دولتی اجرا شده به صورت تئاتر و بعد هم در برخی از جشنواره‌های مذهبی که دولتی هم بودن جایزه بردن. بنابراین در این زمینه اتهامی متوجه نشر چشمی نیست و این کتاب ضد قیام امام حسین نبوده و در این حال این کتاب اصلا چاپ نشده. وقتی که کتابی چاپ نشده که اتهامی متوجه کسی نیست. آقای بهمن دوری همچنین مدیر چارسی نشر چشمی رو متهم کردن که این کتاب رو نخوندند، اما آقای کیانیان در نامشون توضیح دادن که با آقای دوری ملاقات کردن و جملاتی از کتاب رو برای ایشون خوندن تا نشون دادن که برداشتشون از کتاب درست نبوده. بنابراین کتاب رو به دقت مطالعه کردن. این رو هم بگم که در واقع میشه گفتش که وزارت ارشاد داره سعی میکنه مدیران انتشاراتی ها رو به ماموران افتخاری سانسور بدل بکنه و شاید تنها اتهام نشر چشمی این باشه که حاضر نشده که این نقش رو بازی بکنه.
آقای سرکوهی، از پرونده لغو مجوز انتشارات نشر چشمه بریم به اجرای نمایش اوریدیس که از امروز آغاز میشه. در مورد این نمایشنامه و نویسنده اون که در ایران چندان شناخته شده نیست چه خبرهایی برامون دارید؟
نمایش اوریدیس به کارگردانی خانم دلارا نوشین قرار است که از امروز در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرای خودش را آغاز بکنه. این توضیح رو بدم که بعضی از خبرگزاری های ایران به غلط نام نویسنده را روحل یا رحل اعلام کردند، اما نام واقعی اون هست سارا رول و اچ در نام او خونده نمیشه. این رو هم توضیح بدم که سارا رول از نویسندگان مشهور آمریکاست. کتاب خانه تمیز او نامزد جایزه پولیتزر شده و چندین جایزه بسیار مهم رو برده. این کتاب هم صورت سانسور شده و در واقع میتونیم بگیم دور از متن اصلی به فارسی ترجمه و منتشر شده. زبان سارا لور یک زبانی است که به شعر بسیار نزدیک است. نمایشنامه اوریدیس رو هم در واقع نمایشی است که بر اساس اون اسطوره معروف اورفئوس نوشته شده. اورفئوس یکی از اساطیر یونان بود که با نواختن ساز میتونست در دل همه اثر بکنه و وقتی که همسر او اوریدیس در میگذره، او سعی میکنه که با بهره گیری از قدرت موسیقی خودش حادث خدای دنیای مرده ها و خدای تاریکی رو بادار بکنه که همسر او رو آزاد بکنه و او به جهان برگرده. و خانم سارا رول این اسطوره رو بازنویسی و بازآفرینی کرده و این بار نمایش رو از منظر همسر اورفئوس یعنی اوریدیس خلق کرده و نشون داده که او در دل خودش چه آرزوها و چه خواسته هایی در این نمایش در سال 2003 اجرا شد در آمریکا و بسیار هم با موفقیت روبرو بود.
و بالاخره فیلم مستند بهترین مجسمه دنیا هم امروز اکران و نقد خواهد شد. از این رویداد چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، این بار هم علاقمندان فیلم مستند شانس این رو دارند که یک فیلم مستند رو در یک سالن بزرگ تماشا بکنند. این فیلم در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر امروز نمایش داده خواهد شد و بعد هم با حضور کارگردان نقد و بررسی میشه و کسانی که فیلم رو دیدن میتونن انتقادها، نظرات و پیشنهادات خودشون مطرح کنن. فیلم مستند بهترین مجسمه دنیا فیلمی است به کارگردانی آقای حدید احمدزاده که موضوع اون یک درباره مجسمه یک شهیدی هستش که یک گروه فیلمساز میکوشن تا نشان بدن که این مجسمه محتوای خودش رو نمیتونه بیان بکنه و بعد مجسمه نشون میده که میتونه محتوای خودش رو بیان بکنه.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. تا نوبت‌های بعدی خدا نگهدارتون باشه.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
بله، این رادیو فرداست که همراه شماست. به برنامه نهایی صبحانه با خبر میرسیم و به پایان اون نزدیک میشیم. اجازه بدید قبل از اینکه برنامه نهایی رو بشنوید، من از شما خداحافظی بکنم و همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم تا نوبتی دیگر.
the world's limit.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
روزگار همه خوش، صبح بخیر. شنونده پارانویا هستین همراه من توماج تاهباز تو دقایق آینده. گپی میزنیم و موزیکی گوش میدیم، سوالی میکنیم از خودمون و خلاصه یه روز دیگر رو شروع میکنیم، هرچند یه صبحانه با خبر دیگر رو به پایان میرسونیم. دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونین، هم تو دقایق آینده البته و هم تو ساعتهای پیش رو. کم نیستن کسایی که این روزا میپرسن آیا اتفاقات سوریه نشون دهنده ناتوانی جامعه جهانی تو جلوگیری از قتل عام ملته؟ هر روز خبر میرسه که تو فلان روستا یا شهر سوریه چند ده نفر کشته شدن، یا بهشون با غمه و چاقو و شمشیر حمله شده، یا گلوله بارون شدن. چه کسی مقصره؟ چه کسی این حمله ها رو انجام میده؟ و چه کسی از این حمله ها سود میبره؟ همه این سوالا رو هر کسی یه جوری از خودش پرسیده، هر کسی هم یه جوری بهشون جواب داده. منتها سوال اصلی یعنی آیا واقعاً جامعه جهانی تو جلوگیری از قتل عام روزانه ملت ناتوانه؟ سوالیه که ممکنه ذهن آدم رو بیشتر از مابقی به خودش مشغول کنه. ما کلاً دوست داریم برای تاریخ گذشته، برای اون چیزی که اتفاق افتاده و گذشته آه بکشیم، ولی واسه اتفاقات روزمره، واسه پارانویاهای روزانه‌مون انگار هیچ دوا درمونی نداریم. فقط منتظریم که پارانویاهای روزانمون به تاریخ تبدیل بشن، تا تو اولین فرصت واسه شون آه بکشیم، تا تو اولین فرصت از خودمون بپرسیم یعنی واقعا نمیشد جلوی تکرار خونبار تاریخ رو گرفت؟ از مینوس وان یا منهای یک قطعه من ترک می شدم.